محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانک اللهم و بحمدک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک نحمدک بجمیع محامدک علا جمیع نعمائک و نشکرک لجمیل آلائک. فسبحانک ما بنا من نعمت فمنک نستغفرک و نتوب الیک. فصل و سلم و زد و بارک علی سید انبیائک و خاتم رسولک حبیبک الذی سمیته فی سمائک به احمد و فی ارضک به ابی القاسم محمد. و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک و لا سیم الداعی الی سبیلک. بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در این شب آدینه و شب اجابت دعا، شب جمعه، خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به وجاهت مولانا الحسین و مظلومیت علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین، که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. اللهم اعز اولیاءك من الافتتان بی و فتنهم برحمتك لرحمتك تفتین الاجتباء. از قنوت خاص حضرت سید الشهدا این قطعه رو برگزیده ایم که شرح مختصر عرض بکنیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. چند نکته. اون قنوتی رو که بنده عرض میکنم خاص خود حضرت سید الشهدا است. یعنی گاهی امام دعایی را انشاد فرمودند و سرودند و هم خود امام این رو در مناجات با حضرت حق خوانده اند یا میخوانند، مانند مناجات شعبانیه که همه ائمه ما میخواندند، هم به ما فرمودند که شما هم بخوانید. اما ظاهر این قنوت سید الشهدا را از ابتدا تا انتها که میخوانیم میبینیم که نه، ظاهرا این خاص خودشون هست. یعنی این نیست که منم این قنوت رو بردارم و در قنوت نماز خودم بخوانم. حالا عرض خواهم کرد که چرا. نکته اول، ترجمان این قطعه ای رو که عرض میکنم چیست؟ اللهم اعز اولیاءک، خدایا پناه بده دوستانت را، نه کفار را، نه مشرکین را، نه آنانی که ولی خدا نیستن چون مولا را ولایتش را نپذیرفتن. خدایا پناه بده اولیاءت را، اعز اولیاءک من الافتتان، از این که امتحان شوند، افتتان شوند بی، به من حسین ابن علی. و فتنهم، و حتما امتحانشون کن، به رحمتک لرحمتک تفتین الاشتباه، که توضیح خواهیم داد. نکته اول این است که از افتتان و امتحان خداوند هیچ کس مستثنا نیست. هر که آمد به جهان لاجرم باید افتتان بشود و امتحان بشود. اصلا برای افتتان و برای امتحان ما به دنیا می آییم. حتی خاتم الانبیا، حتی امیر المؤمنین صلوات الله علیهم. مرحوم شیخ صدوق علیه الرحمه در کتاب خصال روایتی رو نقل کرده که یک شخصی عالمی یهودی از احبار یهود به مدینه در آمد در زمان حکومت متخلف اول و گفت که وصی پیامبر شما و خلیفه او کیست؟ در مسجد او رو رهنمون شدن، گفتن که همین جرثومه ای که بر منبر نشسته. آمد گفت تو وصی پیغمبر خودتون هستی؟ گفت بلی البته. گفت خب اگر وصی پیغمبرتون هستی، ما در کتب خودمون دیده ایم که وصی هر پیامبری باید 7 امتحان داده باشد در زمان حیات او و 7 امتحان پس از او. 7 امتحانی که در زمان پیغمبرتون دادی چی بوده؟ 7 امتحانی که بعد از او میدهی چیست؟ ما چی بگیم؟ گفت من نمیدانم همچین چیزی رو. گفت پس بی خود معطلی، برم پی کارم. تو دروغ میگی، پیغمبرتون هم دروغ بوده. راه افتاد که بره یک دست خواست امیرالمومنین، دیدن آبروی اسلام این به جسارت کرد به خود پیغمبر. آمدن آهسته بهش گفتن که وصی پیغمبر ما کسی دیگریست، بیا تا تو رو ببریم پیش او. گفت یعنی چی این که فعلا؟ گفتن نه، حالا قصه ای دارد که به تو نمیشه گفت، بیا بریم. آوردنش به خانه امیرالمومنین، گفتن این آغاز. به امیرالمومنین همین سوال رو عرض کرد، گفت شما 7 امتحان دادید؟ امیرالمومنین فرمود بله 7 امتحان دادم در زمان نبی ما و 7 امتحان پس از او. چه امتحاناتی؟ فرمود این که به جای پیغمبر در بستر مرگ و خطر خوابیدم، لیلة المبین، در احد، در خندق، یکی یکی برشمردم. و گفت خب 7 امتحان بعد از او؟ فرمود این که باید با قاستین و مارقین و ناکسین به جنگم، این ستاش. و گفت خب 7می؟ فرمود 7می همین که او باید بر منبر نشسته باشد و من در خانه. صبوری بر این کار خودش امتحانیست بر من، امتحان سخت، آخر سر رسید. آری آری امتحان از او کنند تا که عمق باطنش را رو کنند. باطن نورون علا نور علی، باطنی که حق از او آید جلی، تا خلایق بندگی را بنگرند، تا که بر اهل سماوات و زمین اسوه باشد آن امام متقین، تا بیاموزند از او تسلیم را، درس گیرند از رضای برقضا. امتحان ربز که میر عرب، از که از من اندهو علم الکتاب، از امیر المومنین امتحان میگیره؟ بله. چرا؟ شما گاهی از شاگرد اولی که میدانید که این تمامی نکات و دقایق و لطایفی که درس دادید این فقط میداند، عمدن جلوی دیگران امتحان میگیرید تا همه بدانند که او نفر اولین و برترین است. دقیق میفرمایید. بنابراین از افتتان خدا، از امتحان خدا هیچ کس مستثنا نیست. دو طایفه مستثنان، کودکان نابالغ و دیوانگان. دلا دیوانه شو، دیوانگی هم عالمی دارد. مگر کسی؟ نه کسی که باز خودش رو به دیوانگی زده باشه، کسی که واقعا مجنون باشه، واقعا مبتلا باشه، واقعا دیگه اصلا تشخیصی نمیده، عقل از او ستانده شده باشد. اگر کسی اینچنین باشد که هیچ عقلی و هیچ شعوری در او نمونده باشه، بله ممتحن نیست. و الا هر کی که باشید امتحان میشید. التماس کردن هم فایده نداره که خدایا ولو تو بر هر کاری قادری، بیا و از ما یکی امتحان نگیر. نه خیر، هیچ استثنا نداره. اگر این چنین است، چرا در دعای عصر غیبت میخوانیم اللهم آفنی ممتحنت خلقک فی ایام غیبت ولی یک، خدایا من رو معاف بدار از امتحاناتی که بندگان را میکنی در زمان غیبت امام عصر. این آفنی آفنیست، ما لغات پارسی با لغات عربی رو قاطی میکنیم، میگن آقا معاف شد از سربازی، یعنی نمیره. این آفنی یعنی مرا به عافیت در بیار، سربلند از این امتحانات بیرون بیام، نه اینی که به طور کلی یعنی امتحان ندهم. نه خیر، امتحانات هست و هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر چه عقلتون بیشتر باشه امتحاناتون سخت‌تر میشه، هر چه ایمانتون راسخ‌تر بشه امتحانتون سخت‌تر میشه، هر چه تقوا و پارسایی بیشتر بشه امتحانات همینجور بالاتر میشه. شما تصورشو بکنید یک کسی مثلا در یه مدرسه خاله خیلی پایین از جهت سطح درسی امتحان بده، تا یک کسی در یک مدرسه خاص، تا یک کسی بیاد در المپیاد امتحان بده، هر چی برید بالا سخت‌تره، خیلی امتحان سخت‌تره. لذا سخت‌ترین امتحان بشر رو امیرالمومنین داده است. علامه امینی اشاره فرمودند که سخت‌ترین امتحان امیرالمومنین قصه حضرت زهرا و مجروحیت و مضروبیت حضرت زهرا در پیش چشم امیرالمومنین بود. آیه امیرالمومنین مفصل گفته و خود امیرالمومنین توضیح دادن که این سخت‌ترین امتحانات بود. سخت‌تر از خندق و بدر و احد، سخت‌تر از امتحاناتی که بود. که به تعبیر ایشون یک کسی ید الله باشه، قدرت ولایت تکوینی او، قدرت معنوی او بماند، حتی قدرت جسمانی او کم نظیره، بعد پیش چشمش ناموزش رو بزنن، اونم تو کوچه، در کوچه ای که رهگذر عام و خاص بود، و او دست به شمشیر نبره، اصلا هیچ کاری نکنه، تماشا کنه. علامه امینی میفرماید که امیرالمومنین اون لحظه مثل مار گزیده ها از درد به خودش میپیچید، خون از چشم های علی میریخت، میدید که چجوری عرض بکنه، قنفذ کتکش میزد، ثانی لگدش میزد، میدید چشمش، میدید شب چهارم محرم و شب زیارت الحسین، شب جمعه است. برای برخی از رفقا بگم الان که میخواستم خدمت شما شرفیاب بشم، دوستی از دوستان مداح مشهد سیدم هست به من پیام داد که آقا شما رو به خدای فکر من بکنید، شب چهارم محرم هنوز در خودم حال محرم نمیبینم، هنوز واقعا از درون نمیسوزم، هنوز حالی ندارم، هر شب باید برم برای مردم بخونم، چه کنم؟ گفتم اگر سید نیستی؟ گفت چرا؟ گفتم میتوانی تحمل کنی به دست خواهر تو کسی تناب ببنده؟ میتوانی تحمل کنی کسی زیور آلات خواهرت رو ببره؟ عمه تو زینب کبران؟ برخی که میپرسن چه کنیم، گریه کنیم؟ باید روزه رو برای خودتون ملموس کنید. جوانی تازه ازدواج کردی، بچه شیرخواره داری، شب بیا سرش رو بده بالا، گلوش رو نگاه کن، یه کمی دست بکش این گلو رو ببوس، لب نوزادت رو ببوس. بوسه زد خسرو و دین بر دهن اصغر و گفت دهنت باز ببوسم که لبت شیرین است. جوان 18-19 ساله داری؟ این شبا وقتی راه میره نگاش کن. گفت بابا برم؟ گفت اگر میخوای بری برو، اما یه چند قدم راه برو، من نگویم مرو ای ماه برو، لیک یک چند قدم راه برو. روزه ملموس که شد از درونت میسوزی، اصلا نیاز به روزه خان نداری. قرازم این است که امتحان و افتتان استثناپذیر نیست. یک نکته دوم این است که نمیدانم شما دیدید یا ندیدید، حتما دیدید که یهو میرسید به یه جوانی غیر جوانی، از این افرادی که شیطان بر ذهن اونها مسلط شده و اونها رو به بازی گرفته، میاد میگه که اصلا خدا چرا ما رو آفریده؟ هدف خلقت ما چی بوده؟ و خدا چرا میخواد ما رو امتحان کنه؟ مگه خبر نداره که ما چی کاریم؟ تا فلسفه این برای من حل نشه فایده ای نداره. من خب معطل باشم. شما میبینید که مثلا یه دبیرستانی با بهترین امکانات، با بهترین مربیان، با خون دل خب برپا شده، واقعا همه مربیان، همه معلمان، همه برنامه‌ریزا، همه به دنبال این هستن که کسانی که مثلا در این دبیرستان درس میخوانن افراد فریخته، دانشور متین وزین با شخصیتی باشن، فردا هم به درد خود بخورن، هم به درد مردمان در رشته‌های مختلف و در تخصص‌های مختلف. من اینو دیدم دیگه، شما هم حتما دیدید، یک دانش آموزی میاد و میبینه همچین موقعیت مناسبی هست و شروع میکنه به درست درس خوندن و مردونه درس خوندن و مثبت بودن و اخلاق خوب و نظم خوب و نتیجه خوبم میگیره، امتحانات خوبم نتیجهش میگیره، پله به پله پیشرفت میکنه، فردا میشه متخصص، درد بی درمان مردم رو درمان میکنه در یه جایی به درد میخوره. یکی هم میاد حالا آمده میگه نه اصلا من خودم مایل نبودم بیام مدرسه. خیلی خوب. حالا که آمدی، حالا اصلا من به این روش درس دادن با این سیستم آموزش برای ورشه، مثلا فرض بفرمایید متد آموزشی کشورمون به نظر من غلط. خب غلطه، فعلا خیلی چیزا غلطه. یک شمین این که هست دیگه، بوده که وار. حالا درس بخون. نه اصلا از نظر من میبینید 10 ساعت براتون فلسفه میبافه، همینجور انرژی منفی و آخرش هم در جا میزنه و هیچی بیچی. فردا میشه انگل جامعه و خودش و خانوادش. یه وقتی که بنده 19 سالم بود یه رفیقی داشتم، این الان کنکور دانشگاه ها میگن آقا پول بده هرچه که میخواهی باش. خب اضافه میارن دیگه، ظرفیت اضافه میارن. آقایون هم سن سالای بنده یادشونه که 3 سال انقلاب فرهنگی بود و دانشگاه تعطیل شد و بعد یهو 1-2 میلیون جمعیت پشت کنکور مونده بودن و همه میخواستن کنکور بدن. و ظرفیت دانشگاه مثلا ظرفیت پزشکی در کل کشور که ما علوم تجربی بودیم 3000 نفر بود، از 1 میلیون نفر 3000 نفر میخواستن. خیلی بیچارگی بود پذیرش شدن در دانشگاه دولتی. از این دانشگاه پولکی هم کمتر راه افتاده بود، بیشتر دانشگاه دولتی بود و ملی بود و غیر پولی. خلاصه یک کسی از دوستان ما، از اقوام ما که همچین استعداد خاصی هم نداشت، این زد و آقا مهندسی قبول شد در یه دانشگاه بسیار خوب دولتی، همه چیز مجانی، خوابگاه مجانی. خیلی خوب دیگه، یعنی بزرگترین موفقیت. 1 سال درس خوند، بعدش درس نخوند، نمیرفت سر کلاس. چیه؟ میگفت از نظر من این سیستم غلطی. چرا؟ این سیستم مخترع پرور نیست، توهم برش داشته بود که ایدیسون ثانیست. اما درست رو بخون. نه این علوم پایه لازم نیست، باید بریم تو کارگاه. آمد تو خونه شون یک کارگاه زد، 4 تا آهن پاره جمع کرد و شروع کرد مثلا با این آهن پاره ور رفتن. فکر میکرد فردا مثلا یا مادام کوری میشه یا عرض میشود اورانیوم کشف میکنه. هرچی من بهش التماس کردم آقا درست رو بخون، حیفه این دانشگاه. نه 1 ساعت 2 ساعت اصل قصه تنبلی و بیاری بود، حال درس نداشت. الله بختکی قبول شده بودی که از رفقا میگفت من رفتم کنکور، یکی تستا رو با استخاره زدم. خب یکی دیگه اون زمان واقعا این حرفا بود، نمیخوام شب محرم بخندید، میگفت اون زمان سکه بود، الان سکه نیست، هست؟ نه. میگفت من یکی با شیر و خط زدم. خب حالا این زده بود و در آمده بود واقعا علیکی. بعد حال درس خوندن نداشت، مرد درس خوندن نبود، استعدادش هم نداشت، بهانه می آورد که سیستم. خلاصه این آقای مختره الان نگهبان است در یک کارخونه ای و به جای اینکه مهندس بشه شد نگهبان و کارگر و کارگر ساختمانی. این نتیجهش یک کسی میاد نگاه میکنه به وجودش، تمام آیات خدا رو در این بدن میبینه، واقعا چه خبره در خلقت آدمی، و آیات الهی را در کرانه های هستی میبینه، ابر و باد و مه و خورشید و فلک، این همه نقش بود بر در و دیوار وجود. بعد شروع میکنه به بندگی، نماز مرتب، دین عمل کردن اصلش که سخت نیست. آقا ولا تقربوا الزنا چشم، به پدر مادر احترام بگذاری، این مخالف فطرته؟ نه. قطع رحم نکن، همه آیین ما و دین ما، فرامین دین ما، اینا مطابق فطرت. یه چند رکعت نماز بخون و بپرهیز از حرام، بپرهیز از ظلم کردن به مردم، بپرهیز از مال مردم خوردن، چیزایی به این زیبایی. خوب میشینه میگه نه اصلا چرا خدا منو خلق کرده؟ خب دبنگ، خدا خلقت کرده که الان. میگه نه، من دیدم آدمی که به پدر و مادرش فحش میداد، میگفت اینا باعث شدن که من بیام به دنیا، تمام این گرفتاری من نتیجه یک لحظه هوس اونها بوده. به پدر و مادرش فحش میده که اصلا چرا من تولید کردی؟ خب برو به درک، برو به عدم. و همینها واقعا بعضیشون خودکشی هم میکردن. گر آمدن هم به خود بودی نامدمی، حالا که تشریف فرما شدید، حالا که آمدید، تو بنده ای و او مولا. به قول کسی از متفکرین میگه برخی جوری صحبت میکنن در نتیجه شیوع اومانیسم و برداشت بد از اومانیسم که کأنه خدا بنده است و ما ربیم. خدا چرا اینجوری کرد، چرا اونجوری کرد، چرا من آفرید، چرا به اون داد، چرا به این نداد، چرا من اینجوری هم، چرا سفید پوستم، چرا سیاه پوستم، چرا. آقا تو خدایی یا او، تو مالکی یا او، تو خالقی یا او، تو رازقی یا او، تو مولایی یا او، او عبد توست. لا یسأل عما یفعل، یحکم ما یشاء، یفعل ما یشاء، یحکم ما یرید. حالا که آمدی بشست به درس بندگی و زندگی، نه معطلی. چرا ما رو باید اصلا امتحان کنی؟ خب امتحان میکنه، میخوای بخوا میخوای نخوا. اصلا چرا ما باید توی مثلا سیستم آموزش برایشمون امتحان داشته باشیم؟ یک کسی میگه آقا امتحان داریم، امتحان هم میدیم، موفقیت هم پیدا میکنه و میره بالا. یک کسی گیر این نق زدن هاست. اینو میگیم ایرادات بنی اسرائیلی. واقعا بنی اسرائیل مشکلشون همین بود، این سوالات بیجا و ایرادهای بیجا به خدا. موسی خدا چرا اینجوری کرده، موسی خدا چرا، موسی خدا چرا، و موندن. الاسلام هو تسلیم، اسلام یعنی تسلیم در مقابل حق بودن. لطفاً چه تو اندیشه، حکمان چه تو فرمایی، هر چه میگی. در زیارت حضرت الفس کاش امشب کربلا بودید، دم در حرم میستید میگویید السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین اشهد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحه لخلف النبی. تسلیم، اولین کمال الفاظ رو میگید تسلیم. پس بخواهیم یا نخواهیم امتحان هست، بخواهیم یا نخواهیم افتتان هست. قرآن تأکید میکند که حتما شما رو به فتنه میاندازیم. قرآن تأکید میکند که للبدون نکم حتی نعلم المجاهدین، حتما شما رو میازماییم تا ببینیم که کیا اهل کار و جهاد و تلاشن و کیا بیارن. شما رو میازماییم، همشم به امور خوشایند نیست، به نقص من الاموال و انفس و ثمرات، به شیء من الجوع و الخوف، گاهی به گرسنگی کشیدن، گاهی به بالا رفتن قیمت ها، گاهی به اینکه بچه ات دستت بره، به بلایا، به مصائب مختلف شما رو میازماییم. دقت بکنید در زمان رو، به تمام دارایی ها و ناداری هاتون آزمایش میشوید. تمام دارایی های شما وسیله آزمایش شما، در حقیقت سوژه آزمایش شما. انما اموالکم و اولادکم فتنه، تمام داراییت فتنه است، یعنی سبب آزمایش. تمام اولادت سبب آزمایشتن، اولاددار شدنت هم سبب آزمایش، بی اولاد ماندن و بچه دار نشدن هم سبب آزمایش، فقیر بودن هم سبب آزمایشه، ثروتمند بودن هم سبب آزمایشه، صحیح بودن هم سبب آزمایشه که سالم باشی، به قول اون آقا چارستون بدنت سالم باشه. علیل بودن هم سبب آزمایشه. من درس کرده بودم برای یک عده از رفقا، رفتم تبریز و هیئت جانساران ابا عبدالله الحسین که خیریه بسیار بسیار مفصل دارند. خیر به دست کی میرسه به فقرا؟ به دست جان نساران ابا عبدالله الحسین، به دست هیئتی ها. اینا در سال 3-4 میلیارد جهیزیه میدن. در هر ولادت هر یک از معصومین به نام حضرت زینب کبرا 69 جهیزیه مفصل میدن. خلاصه بنده مهمان اینها بودم، دوستان بسیار عزیزی هستن جناب آقای نامور، خیلی خدومن، خیلی پر ارزن، خیلی هم عاشق امام حسینن. یک کار قشنگی هم که کردن، مثلا اینجا یک سالونی دارن اسمشو گذاشتن حسنیه ابا عبدالله الحسین. ظرافت روحی رو ببین، حسنیه ابا عبدالله الحسین. بنده یه سفری تبریز بودم و رفتم و اینها، آقای نامور متصدی و مسئول و رئیس این هیئت، خیلی مرد نازنین صمیمی و مرد در کار خیر و در عشق امام حسینه، گفت حاج آقا. گفتم بله. گفت امروز یه چیز تحفه میخوام نشونت بدم، سورپرایز بشی. درست؟ گفتم من. گفت بله. گفتم چی؟ گفت حالا بهتون نشون میده. ما رو آورد توی اتاقی، یه 7-8 تابلو برای ما آورد، همه مینیاتور، همه تذهیب، همه تشعیر. من یه کمکی کاری کردم توی این وادی در جوانی، حالا که اصلا چشممون نمیبینه که بخوایم همچین کار رو انجام بدیم، چون تذهیب و تشعیر قلمهایی داره که کلن یه دونه مو داره، یک دونه با یک دونه مو قلم موش یه دونه مو داره، باید خط کار کنی، خطهای تذهیب و تشعیر رو بکشی. الان اصلا هیچی نمیبینیم، قلم درشتمون هم نمیبینیم. بعد اینا رو نشون داد، دیدم خیلی کار سطح بالاست، گفتم خیلی عالی. گفت میخرید آج آقا؟ گفتم بعد یه تابلوی بود، یه عرض میشود که تورنج تذهیب بود، انقدر کارش بالا بود. گفت اینه چند میخرید؟ گفتم من 1,000,000 میخرم. گفت نمیفروشه. گفتم پس منو مسخره کردی؟ گفت نه، بیا ببین کار کیه. آمدیم توی این اتاق که الانشون شاید 25 سالشه، دیدیم یه جوان 19 ساله، قد 1.90، زیبا، رشید، چقدر زیبا. گفت کار اینه. دوستان جوان و نوجوان من، از هر دو کتف از اینجا دست نداشت، با پاش میکشی. قلم و کاغذ و اینا آوردن جلوی ما نشست، با پاش تذهیب، با پاش مینیاتور. من بودم زدم، حیرت کردم، از هنرش حیرت کردم. گفت حالا دیدید چرا کارای اینو نمیفروشم؟ هیچ کدوم از کاراشو نمیفروشم، همه زندگیشو تأمین کردیم پیش خودمون باشه. اومدیم با این جوان تنهایی نشستیم تو حسینیه، یه حسینیه به این فضا. این آقا ما رو تنها گذاشت یک ساعت برای من، این جوان که 19 سالش بود، من مثلا 45 سالم بود، شروع کرد صحبت کردن. مطالبی گفت که در درس اخلاق 30 سال 40 سال حوزه نشنیده بوده، بدنم میلرزید. ما بالاخره دوران دیده ایم دیگه، جفت بدحالان و خوشحالان شدم، خیلی همه جور آدم دیدیم، شارلاتان درجه یک دیدیم، از اولیاء خدا هم دیدیم. خب میفهمیم دیگه یه مقداری که طرف دهانش رو باز میکنه، بالاخره میفهمم یک کسی به تصنع حرف بزنه یا حقیقت. از عمق وجودش جوانها به من میگفت حاج آقا الحمدلله، خدا رو شاکرم. این حمد رو که میگفت بدن آدم میلرزید. گفتم چطور؟ تو از اول میدست به دنیا آمدی؟ گفت نه، من در 9 سالگی دوتا دستام گرفت به برق سفاز، در جا سوخ سیاه شد، بردن قطع کردن. خیلی بده کسی که دست داشته. بعدم گیرید جوانی بسیار خوشقد و قامت و شیک و زیبا، خیلی زیبا، دو تا دست نیست، یعنی برای شستن خودش مشکل داشت، برای دستشوی رفتن مشکل داشت. گفتم چرا الان اینقدر شاکری که از وجودت داره شکر میجوشه؟ گفت میبینم که چه کسانی با دستشون چه گناه ها میکنن، الحمدلله که دست ندارم که با دستم گناه کنم. و با وجودش میگفت به داشتنها و نداشتنهامون امتحان میشویم، داشتنهامون هم امتحانه، گاهی نداشتنهامون هم امتحانه. یک کسی آمده بود به من میگفت آقا ناراحت، مشکل دارم. خب چی شده؟ هرچی بدبختی آجا به زندگی من ریخته. گفتم سرطان داری؟ گفت نه. بچت سرطان داره؟ نه. زنت سرطان داره؟ نه. چک داری دست من رو بری زندان؟ گفت نه. هر چی گفتم گفت نه، هر چی من گفتم گفت نه. زنت بده؟ گفت نه. بابا 2 روز یک کمی لنگشی در زندگیت به وجود آمده، اینقدر بنده یه ناشکری هستی که میگه هر چی بدبختیه به سر من ریخته؟ کجا بدبختی؟ این همه نعمت، غرق نعمت یا علکی نق میزنی؟ انتقود دو نعمت الله لا تحصوها. تازه نعمتی داری که به عالم نمیشه عوض کرد، نعمت ولایت امیرالمومنین، نعمت حب الحسین. جوانها عزیزان من، خیلی قد بدانید من اراد الله به خیرا قذف فی قلبه حب الحسین. خدا خیر هر کسی رو بخواد محبت امام حسین تو دلش میندازه، خدا خیر هر کسی رو بخواد عشق کربلا رفتن تو دلش میندازه. اللهم اعز اولیاءک من الافتتان. بنابراین ما گاهی به شهوتمون امتحان میشویم، گاهی به شکممون امتحان میشویم. پیامبر فرمود اکثر هلاک امت من به خاطر شکم یا دامان اونهاست، لغزشگاه های ما. گاهی به ریاستمون، گاهی به سیاستمون، گاهی به ثروتمون، گاهی به قدرتمون. قدرت میرسه دست یک تیم میشن مسئولین شهرداری، بنر میزنن که زنان ما باید چهره شهر را شادمان کنن، 10 رنگ میزنن، روی رنگ مشکی خط میزنه، یعنی تنه به چادر حجاب. همه فضای مجازی و حقیقی اعتراض میشه، میگن ببخشید ببخشید اشتباه شده، نه بنرها رو جمع کردیم، دم محرم، دم محرم رو رنگ مشکی خط میزنیم که زنان ما چهره شهر رو باید شادمان کنن. البته زن تو بله، آره میخوره بهت که زن تو باید این کارو بکنه. بعد اونو جمع میکنن، امروز کیسه هاشو پخش میکردن، باز ببینید اخبار رو، اخبار مستند رو، کیسه هاش رو همونا رو زدن دارن پخش میکنن. به قدرتت امتحان میشی، به قدرتت، به ریاستت، به ثروتت، به شهوتت، به هر دارایی که داشته باشی امتحان میشی، به نداشتنت هم امتحان میشی. آل بویه چه امتحان زیبایی دادند. آل بویه 3 برادر که در پیشبینی امیرالمؤمنین فرموده بود که پسران صیادی از طبرستان ایران برخواهند خواست و در 3 نقطه کشورهای اسلام حکومت به دست خواهند گرفت، در ری، اصفهان و در بغداد، و اینان چنین و چنانند. آل بویه وقتی قدرت بهشون رسید شور حسینی در انداختند و این هیئت ها و این، بعضیا میگن آقا عزاداری مال زمان صفوی است، خب از بی اطلاعیت به تاریخ معلوم میشه هیچی تاریخ نمیدانی. آل بویه هم عصر با بن العباسند و اونقدر قدرت پیدا کردن که پادشاه آل بویه در بغداد با وجود خلیفه عباسی او پادشاه بود. یک برادر در ری که برادری که در ری بود حسابی حمایت کرد از مرحوم شیخ صدوق علیه الرحمه. یک کسی مثل صاحب ابن عباد، خودش وزیره، پدرش وزیره، خودش ادیبه، پدرش ادیبه، هر دو شاعرند، بسیار ثروتمنده، در اصفهان قوغا کرد در نشر تشیع، در حکومت ناسبیان اون مظهر تشیع بود. این همه شعر گفته در مدح امیرالمومنین، بزرگترین ادیب زمان خیش بوده. لا یقبل التوبة من تائبی الا بحب ابن ابی طالبی. این شعراش در مدح، در براءت میگه قالت، یعنی یک محبوبه، یک زنکی، قالت اتحب معاویه، یه زنک زیبارویی به من گفتش که معاویه رو دوست داری؟ قلت تسکت یا زانیه. به من گفت معاویه رو دوست داری؟ گفتم زانیه خفه شو، من معاویه رو دوست داشته باشم؟ یا زانیه، یا زانیه، یا بنت الف زانیه. صاحب ابن عباد، اونم قدرت داشته، اونم ثروت داشته، اونم ادب داشته، ادبش رو به پای کی ریخته؟ به پای امیرالمومنین. شهریار سرمایه ادبش رو به پای کی ریخته؟ به پای امیرالمومنین. محتشم به پای کی ریخته؟ شب جمعه است، کشتی شکست خورده ی طوفان کربلا، در خاک و خون فتاد به میدان کربلا، گر چشم روزگار بر او فاش میگریست. ایوان کربلا رو امشب در نظرتون بیارید، چند متره خون میگذشت از سر ایوان کربلا، نگرفته دست دهر گلابی به غیر اشک. هنوز ندیدم یک کسی شرح درستی بر این 12 بند بنویسه. ببینید تو این بیت محتشم روزه علی اصغر خونده، نگرفته دست دهر گلابی به غیر عشق، زان گل که شد شکفته، اون قنچه ای که شکفته شد گلوش دریده شد، علی اصغر بود، به میدان کربلا. از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. به خدا بر این بیت باید خون گریه کرد. بودند دیو و دد همه سیراب و میمکی، روز عاشورای خبیثی آتش هم در خیمه ها بالا گرفته، این اومد وسط میدان داد میزد، یه ظرف آب دستش بود، حسین حسین، اینجوری در عرب اینجوری صدا زدن به اسم اهانته، باید به کنیه صدا بزنن، باید بگی یا ابا عبدالله، میگفت حسین با جسارت. آقا اعتنا نکردن و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اعتنا نمیکرد، از مست تکرار کرد. آخه شما فرمودن که ما تقول چی میگی؟ ظرف آب رو نشون داد، گفت این آب رو میبینی؟ فرمود بله. ریخ رو زمین، آب رو ریخ رو زمین. بعد مصیبت اینجاست که فرات دیده میشد، گفت اون فرات رو میبینی که مثل دل ماهی موج میزند؟ والله میگذاریم سگ و خوک ها از او آب بخورن، یک قطره شو به تو و بچه آت نمیدی. دل حضرت سید الشهدا رو آتیش زد، فرمود اللهم جره الی النار جره، خدایا اون رو به آتش بکش، خدایا اون رو بکش به جهنمت. در جا اسبش رم کرد، این ناپاکزاده از روی اسب افتاد، پاش گیر کرد توی رکاب، قفل شد توی رکاب، اسبش میرفت اینو همینجور میزد به زمین. پشت خیمه ها ابی عبدالله از صبح خندق کنده بودن، آتیش روشن کرده بودن که دشمن به نامردی، اینا پیروان سقیفن، زن زدن و اهانت به زن سنتشونه، حیا ندارن. اگر میخواستن حیا داشته باشن که زهرا پشت در گفت من عزادارم، به من چیکار دارید؟ امام حسین از 7 سالگی تجربه داره دیگه که با کی طرفه. خندق کنده بودن، آتش روشن کرده بودن، میخواد گریه کنید شب جمعه، حساب بکن دخترک هایی که تشنن 3 روز آب نخوردن، پشت خیمه آتش روشن کنن، حرم این آتش ها میزد زیر توی خیمه ها. اسبش کشوندش انداختش تو همون خندق، سوخت و مرد. بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. خب حالا مثلا ببین یک کسی سرمایه ادبش رو مثل محتشم صرف اهل بیت کرده، یکی هم عکس گفته. من یکی از شاعران نامور ایرانی، نمیخوام نامش رو ببرم، این بدبخت شعر گفته اول قصیدش، همون اولین بیت، فحش رکیک ناموسی به عزاداران زنجیر زنانه امام حسین. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلائق می رود تا نفخ صور. پس همه امتحان میشن به همه دارایی ها. حالا از هر چه بگذریم، سخن از دوست خوشتر است. بحث امتحان و بحث افتتان یک ماه بحثه که عوامل زفرمندی انسان و فوز انسان در امتحانات چیه و عوامل شکست چیه. بگذریم، فعلا محرم است. گر خانمش قیامت دنیا، بعید نیست این رستخیز عام که نامش محرم است. به قنوت سید الشهدا بپردازیم. ببینید چقدر زیباست، اللهم اعز اولیاءک من الافتتان بی، خدایا دوستانت رو پناه بده از اینکه نه به ثروت، نه به قدرت، نه به ریاست، نه به شهوت، نه به هر چه، اونا بماند به من حسین امتحان بشن تا قیام قیام کننده اهل بیت، تا قیام قیامت و تا نفخ صور. تمام خلق بالحسین و به محرم حسین و به عزاء حسین و به زیارت الحسین امتحان می شود. همه امتحان می شود. از 10 روز محرم بعد قدیر همه امتحان امام حسین. امتحان شدن به امام حسین شروع می شود. یک عده در پوست نمی گنجد. خدای رحمت کند مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد رضای جعفری اعلی الله مقامه شریف را. این بزرگوار با اون مکانت علمی که به قول برادر مستبصرمون آقای دکتر عصام العماد میگفت کتابخانه متحرک، دائرة المعارف شیعه، این اعجوبه، این نخبه، این نابغه، با گریه به من میگفتن که من از 10 روز به محرم، به روزه محرممون مونده، تمام افتخار من اینه که من سبزی روزمونو که شب میخوان قرمه سبزی بدن من پاک بکنم، من ریز بکنم. با گریه میگفت یه عده از جوان ها از 10 شب به محرم کم کم سیاهی هاشون آماده میکنن، داربستشون رو میزنن، بوده دنبال افغان رستم شهرداری و نمیدونم راهنمایی و رانندگی و نمیدونم کجا و مجوز کجا که میخواد یه دکه بزنه چای به مردم بده. بیکانه که چای بده به مردم. یکی دم اول محرم که میرسه تازه این یادش میاد که با فقرا باید کمک کرد. خرج سگت چقدر میشه؟ یادش میاد از فقرا. 2 سال قبل یک کسی گفته بود که آقا این سیاهیایی که میزنید به در و دیوار اینا اسرافه، با اینا چقدر میشه لباس دوخت؟ ای الهی بمیرم برای تو. اینقدر آدم گوگوری مگوری و آره که با این سیاهی ها. آقا با این پولهایی که قیمه میدهن مثلا به قیمه امام حسین گیر داده که ساده ترین و ارزان ترین غذا چیه؟ همین قیمه امام حسین. آقا اصلا ما 100 نفریم دوره هم جمع شدیم، شما پارتی میگیرید، ودکای فلان، شامپاین فلان، کزای فلان، غذای فلان میگیرید، مشکلی نیست. بستنی طلا در برج میلاد بخورید مشکلی نیست. 4 تا امام حسینی دور هم جمع شدن آخر شب میخوان خودشون یک چیزی بخورن از پول خودشون، تو مشکل داری؟ اسرافه، میگه اسرافه، تبذیره. اینا حقیقتش چیه؟ حقیقتش اینه که کل اناء ینزه به ما فیه، از کوزه همان برون تراوت که دروز، در دلی محبت حسین، حب حسین میجوشد این حب، در یک دلی چرکه، شرکه، نون رما خورده، اصل ایمانش با اصل قرآن مشکل داره، با اصل دین مشکل داره، ندیم سگه، همنشین سگه، سگمازه و کند همجنس با همجنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. اگر 10 مرتبه بره به فلان اشرت کده دنیا، فلان ساحل دنیا، تمام اروپا رو بگرده، تمام کثافتخانه های دنیا رو بگرده، اسراف نیست. یک کسی 2 مرتبه بره کربلا، وا ویلا، آقا اسرافه، چرا نمیری پولتو به فقرا بدی؟ الان ببینی چه علم شنگه ای رو انداختن که آقا قراره به زوار اربعین $7 بدن. خب چند ماه این دولت ارز دولتی 4200 تومانی داد به زوار ارز می شود که سن پترزبورگ و مسکو و چند تا قبرستون دیگه، چرا صدا در نیامد؟ این مهم نیست. من به جوانای امام حسینی خودمون عرض میکنم اصلا ناراحت نشید که اینا همچین چیزی میگن، اصلا نیست. خب فاشک عدوی آفتاب، او عدوی خیش آمد در حجاب، رایت الحسین بر گنبد هستی بلندی. والله از اون لحظه ای که علم امام حسین از دست بریده ابوالفضل افتاد و ابوالفضل آه کشید، خدا علم امام حسین و ابوالفضل رو بر گنبد هستی زده. روز 11 امام سجاد فرمود وقتی توی گودی قتلگاه عمم دیدم بدن پسر پدرم رو برداشتن، خود امام سجاد میفهمن یک نگاه کردم دیدم بدن برادرم علی اکبر به اون وز، بدن قاسم، بدن پدرم که تو نزدیک بود جان از قالب من در بیاد. یک آن عمه ما برگشتن رنگ منو دیدن، دیدم پدرم رو رها کرد، منو چسبید، فرمون مالک یا بقیت ابی و جدی و امی، تچود به نفسک، چته داری چون میدی؟ یا بقیت المازین فی نسختن و فی نسختن یا بقیت امی و جدی و امی، یعنی تو فقط برای من موندی، چته داری چون میدی؟ گفتم عمه چطور جان ندم، بدن برادرم رو به این وضع میبینم. این نفرمود بدن پدرم، تعبیر رو ببینید، این بدن سید مولای من حسینه. فرمود نه عزیز دلم، زینب آن زینب بود که از بحر بی پایان صبر قطره موجش تسلای دل سجاد شد. زینب آن زینب بود که از بحر بی پایان صبر قطره موجش تسلای دل سجاد شد. فرمود نه عزیز دلم، آرام باش، حال گریه دارید؟ من الان دارم حدیث میخونم، به من چایی دادن، آب دادن، نه تشنمه نه مصیبت زدم، خب میدانی زینب با چه لب و دهانی این حدیث رو خون؟ با لبهایی که الان رگهای بریده رو بوسیده بود، با لب خونین داشت حدیث میخوند برای امام زمانش عالمه غیر معلمه. فرمونده عزیز دلم آرام باش. ام ایمن برای من گفت حدیث ام ایمن رو مفصل خون که مادرم زهرا بود و پیغمبر بود و چنین و چنان. عزیزم بدان همین جایی که من و تو ایستادیم تو این گودی قتلگاه قبه ای خواهد بود. دل تنگ نیست؟ که پرچمی بر او میوزن تا روز قیامت. عزیز دلم جدت گفته است هیچ کسی اون پرچم را نمیتواند به زیر بکشه. صبح در جلسه عرض کردم شورای شهر فلان شهر از خطه شمال ایران سال گذشته پرچم های هیئت ها و اعلامیه های هیئت ها رو فیلماش هست کشیدن پایین، گفتن اینا با زیباسازی شهر منافات دارد. امسال امام حسین اونا رو کشید پایین به چه افتضایی که به خونش دیگه نمیتونه بره. جوانها اگر عزت میخواهید حسین، آخرت میخواهید حسین، دنیا میخواهید حسین، اگر وصال امام زمان میخواهید حسین. امکان نداره، من کجا امام زمان کجا، اما تو بشین بر عمش گریه کن. خب یک آن میبینی کنارت نشسته میگه من صاحب عزایم، تو به ناموس من گریه میکنی. امام حسین خط قرمز خداست. من به دوستانم، به عزیزانم، به بچه‌هام در منزل میگم بابا مبادا برید هیئتی، مبادا تو خیابون یه چیزی از کار امام حسین ببینید نق بزنید. مثلا این همه وسوسه ها عقل که میکرد اینجا، سامری پیش عصا و ید موسی میکرد. مثلا عاقل منشید گل کنه که چرا مثلا ترافیک ایجاد شده، چرا 4 تا لیوان ریختن، چرا اسراف شد، چرا دیر شد، چرا زود. ببند دهنت رو، نمیدانی باطن دنیا چه خبر است. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. نمیدانی باطن دنیا چه خبره، نمیدانی این شبها فاطمه زهرا عزادارند چه میکنن. حرف نزن، فزودی نکن، به یک فزودی یک عمر بدبخت میشی. امتحان بد به حسین ابن علی نده، امتحان میشیم همه ما مردم، امتحان میشیم والله تو این دهه همه امتحان میشن. من اسم میبرم، مدرک میگم که یک فکر کسی فکر نکنه اینا قصه میگن روی منبر. آقایی هست، جوانی هست، رشید، البته الان 40 سالشه دیگه، به نام آقای ایزدی، شاعر همدانیه، بیشتر اصفهان میخونه. من دیوانش رو دیدم، شعراش رو برای من میفرستد. متاسفانه شعر آینی ما افت کرده، ولی این بزرگوار شعرهایی داره، مثلا 300 بیت شعر برای جون، 300 بیت شعر برای زهیر، قصیده های طولانی وزین خیلی قدیمی و کلاسیک می سراید و خودشم می خونه. ایشون به من گفتش که آج آقا من یه آقای معمم روحانی استاد امامت من بود و استاد ولایت من بود، یه سال نزدیک محرم منو خواست، به من گفتش که فلانی عرض کردم بله آقا، فرمود میری خارج شهر فلان جا حاشیه شهر یه منزلیه به این سبک و سیاق این آدرس، 10 روز محرم عصرا میری برای او روزه میخوانی و میای به دستور من، قبول کن. گفتم چشم، استاد من این حق استادی دید. چشم، رفتم روز اول محرم، رفتم به زحمت جا رو پیدا کردم، بله حاشیه شهر منطقه خیلی پایین و خیلی مستضعف به تعبیری، یه خونه در چوبی و یه وسی و در زدم، در باز بود. گفت بفرمایید. نگاه کردم دیدم یه پیرزنی دم حوض داره ظرف میشوره و استکان میشوره. گفتم منزله؟ گفت بله بفرمایید. آمدم در همدان، آمدم و گفتم که ما در روزه همینجا است. گفت بله بفرمایید توی اتاق روزتون رو بخور. رفتم، 2 تا 3 تا پیرزن نشسته بودن و کسی هم نیست، یه صندلی گذاشتن، چادر مشکیشو انداخته روی صندلی. خدای من برای کی روزه بخونه؟ یه وجب جا سه تا پیرزن نشستن. شعرهای من همه با مضامین بلند و چه. ولی تو رو درواسی گفتم السلام علیکه یا ابا عبدالله. شروع کردم با بیمیلی یه شعری رو خوندن. روزم رو خوندم و آمدم. رفتم خدمت استادمون و گفتم آقا امر شما مطاعه و من ادب در اطاعت امر شما رو زیر پام نمیگذارم. چشم. اما اون محیطی که من رفتم ایسه چهار تا پیرزن نه اصلا مناسبتی بین حکم موضوع. من ارتباط اصلا نمیتونم برقرار کنم. اصلا متوجه نمیشن. سخته برام. نه که برای مثلا کسر شأنم نیست. اما اصلا ارتباطم برقرار نمیشه. به من گفت غلط اضافی نکن بدون رو دروازی. 10 روز رو برو. خیلی جدی گفتم چشم. گفت تو نمیدانی سرش کجاست. 10 روز رفتم. آقا هر روزی که رفتم روزه میخواندم. همین 3-4 تا پیرزن بودن. اما حس میکردم جن و ملک برای آدمیان گریه میکنن. چه خبره تو این خونه؟ چرا من همچون حالی دارم؟ گویا در و دیوار میگریان با من. خیلی حال عجیبی داشتم. گفتم خدا رو شکر که آمدم. اون زنم همون جودم و حوز هر روز استکان میشوز. روز آخر شد و آمدم بیام دیدم پیرزنه تا دم در آمد. گفت آقا دست در نکنه. خیر ببینی. یه پاکت داد دست من. گفت بفرمایید اینم هدیه سله شما. گفتم مادر من این مجلسش با صفا رو گذاشتم. شما صابخونه ای؟ گفت بله. تعجب کردم که اگه این صابخونه چرا نمیاد تو مجلس بشینه. گفتم که نه نمیخواد، من این مجلس رو گذاشتم برای قیامتم، برای ذخیره قیامتم، از بس خودم حال کردم، قصد کردم و شما پول نگیرم. گفت بی خود کردی؟ یعنی چه؟ خب مدا کسی اینجا سو. گفتم یعنی چه؟ گفت بی خود کردی؟ تو میدانی من این 10 روز اونجا استکان میشستم، چرا نیامدم تو مجلس؟ گفتم نه. گفت من ارمنی هستم. خونه منو میبینی؟ گفتم بله. گفت من بی کس و کارم، 1 سال کلفتی میکنم تو خونه مردم، ظرف میشورم، استکان میشورم، لباس میشورم تا تو ده محرم برای عزیز زهرا روزه بگیرم. معامله منو با عزیز زهرا تو نمیتونی به هم بزنی؟ بگی میگم. او امتحان میشه. بلحسین بلحسین اللهم اعز اولیاءك. دقت کنید، من الافتتان بی شیعه عراق امتحان میشه. 1 سال کار میکنن تا 10 روز از شما پذیرایی کنن. دیدید چه جوری پذیرایی میکنن؟ هلمزون وار ابی سجاد، هلمزون وار ابی سجاد. اونایشون که ندارن، دیدید یه دستمال کاغذی دستش گرفته تو جانش داره، میگه یه دستمال بردار. رد میشی بردار، اون دستمال تبرک حسینه. نگو دستمال لازم ندارم، همونو لازم داری اتفاقا. یه شب میامدم خیلی گریه کردم. به خدا دروغ نمیگم، یه دختر 3 ساله کنار جاده یه سینی گذاشته بود، پفک ریخته بود گذاشته باشه.
ندیدید خونه این عراقی ها در مسیر شده شب برید، خونه های اطراف جاده شده برید، بلا فاصله وارد میشید غذاتو میذارن جلو، میان التماست میکنه که لباساتو بده، میگی بابا آخه لباسام بشورم، میگه من خشک میکنم شما بده، لباسای همه رو میگیره میشوره، زن و بچهش میشورن، اتو میکنن، صبح میخوای بری میاد میگن هله به زوارم. درسته یا نه؟ 1 سال کار میکنن با اون وضعیت سخت عراق، اقتصاد کار نیست، صنعت نیست، در عراق هیچ خبری نیست که بهترین غذا رو جلو تو بگذارن. بعد حالا مثلا آقای زائر ما بلند شده رفته اونجا، باز حماقت رو ببین، پیف پیف مثلا استکانشون نشسته است، کثیفه. بابا تو کثیفی، کبر داری، نمیفهمی کثافت یعنی چه. نمیفهمی کثافت یعنی چه، نمیفهمی نظافت یعنی چه، نمیفهمی شفا تو هم استکان شایی اونه، نمیفهمی خریدارش حجت ابن الحسنه، نمیدانی شاید قبل از تو حجت ابن الحسن یه ظرف ازش گرفته، شاید لب نازنین او به این استکان خورده، چه میفهمی تو جاهل؟ اگر سیر الالله میخواید اربعین امتحان میشید جوانها، پولدارها، مردم. امسال امتحان ما پیش حضرت زهرا نسبت به اربعین سخته. نقشه کشیدن بزرگترین شعائر شیعه یعنی اربعین حسین. ببین ائمه، من با آقای دکتر اوحدی خودمون یه همیشه بحثی داریم و اون این که اربعین افضله یا عاشورا. روایاتشو که بررسی میکنیم، بله ثواب روز عاشورا بیشتره، ثوابش، اما کدوم یکی نماد شیعه است؟ کدوم یکی علامت المؤمنه؟ اربعین گفتن علامت المؤمن، یعنی خود ائمه ما یه استراتژی تعیین کردن که اربعین نماد شیعه باشه، علامت شیعه باشه. والله بزرگترین زمین ساز ظهور امام عصره. میگی چرا؟ بنده اوائل طلبگیم بود، 17-18 سالم بود، روایاتو میخوندم میدیدم که سبحان الله، صبح روزی که آقا قیام بفرماین، همه تونم شنیدید، از کنار کعبه فریاد میزند که الا یا اهل العالم انا بقیت الله الاسم سام المنتقیم. بعد بلا فاصله یه میتینگ جهانی که به اعجاز هر کسی در عرض زمینی در روی زمین میشنود به زبان خودش، 7 میلیارد مثلا الان جمعیت تا اون زمان، فردا که هر وقت خواهد بود، یا بدون مقدمه یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. با خودم فکر کردم یعنی چی؟ امام عصر حکیمی است که بالاتر از او حکمتی نیست. مردمی که اصلا حسین نمیشناسن، یارو افریقا چینه فلانه، یعنی چی؟ بابام حسین رو تشنه کشتن، حسین کیه؟ چیه؟ خدایا این چه کاریه؟ تا اربعین آمد دیدم سبحان الله، سال اول خبرگزاری های دنیا بایکوت کردن، سال دوم، سال سوم دیگه نشد، تمام خبرگزاری ها منتشر کردن، 26 میلیون جمعیت بعد از 1400 سال راه افتادن در بیابان ها، پیاده میرن همه به یک هدف، بزرگترین همایش گرد آمدن بشر برای یک هدف صلح‌آمیز. به کجا میرن؟ به سمت کربلا. کربلا کجاست؟ قبر حسین. حسین کیست؟ پسر پیغمبر مسلمون ها. خب اینا کجا میرن؟ امروز روز چلومه، روز قتل اوست، نه روز قتلش، روز چلومه. اربعین امام حسین رو به دنیا معرفی کرد، تمام خبرگزاری ها منتشر کردن، فیلماشو منتشر کردن، ناسا اعلام کرد که ماهواره های ما میبینن که به هنگام سپید دم مثل مار در نقشه عراق، از بالا گوگل ارث رو دیدید، همین جور جمعیت را میفته، همه به یک طرف، از بصره، از اماره، از نجف، از بغداد، همه به سمت حسین. اربعین امام حسین رو معرفی کرد به دنیا، شناسون. لذا الان اگر بگوید، اگه فردا صبح باشه بگه یا اهل العالم ان جدی الحسین، فرق کرد. حوزه رو کامل کنم، قتلوه عطشانا، کاش به همین مقدار بسنده میکرد، و سلبوه اوریانا. منو نگاه بکنید، منو نگاه بکنید، عرب یک خلع لباس داره، میگه لباسشو در آورد، میگن خلع لباس. یک نزع لباس داره، میگه آقا رسیدم خونه، پیرانمو کندم، لباسمو در آوردم، این میشه نزع لباس. اما سلبو چیز دیگری است. سلبو یعنی لباس یک کسی رو از بدنش بگیری بکنی. ای مردم عالم، لباس از تن بدن حسین ما، جد ما کندن. بنابراین اربعین بزرگترین شعار شیعه است که هیچ شعیره‌ای به اربعین نمیرسه. امسال داریم امتحان پس میدیم، دلار گرون شده، قیمت ها بیشتر شده، بلیت هواپیما، یعنی حضرت زهرا بگن که 2 میلیون بلیت گرون شد، تو حسین منو رها کردی، اربعین رها کردی، نمیتونستی با ماشین بری سر مرز، نمیتونستی پیاده بری، برای 40 دلار لذا دیشب هم عرض کردم انصار زنها شده طلاتون رو بفروشید، شده فرش خانتون رو بفروشید، اربعین رو رها نکنید، از الان جوانها برنامه ریزی کنید، مدارس غیرت به خرج بدید، بالاترین درس حسینه، بالاترین درس تربیت حسینه، برنامه بریزید هیئت مدیرتون بگید آقا ما 5 روز هر سال برای اربعین تعطیل میکنیم، هر کی میخواد بره بره. من خودم بچه هامو که ثبت نام میکنم به مدیران مدارس میگم اگر این بچه اربعین میتونه بره کربلا ثبت نام میکنم، بلا سرتون به باد. من قصدم این نیست که نفر رتبه چندم کنکور بچم بشه، من میخوام در کنکور امام زمان بچم رتبه بیاره. بزرگترین لذت و عمرم اینه که زن و بچم پا و رهنه ببینم دارن میان طرف کربلا. اون بزرگترین تربیته، اون بزرگترین درسه، باغ عشق است مگر معرکه کربلا. تربیت بی امام حسین معنا نداره، مایه نداره، اثر نمیکنه. مگر شما مدرسه تربیتی دینی را نمیندازید که بچه ها پاک بمانند و پاکیزه باشند؟ اشهد انک یا ابا عبدالله طهرون طاهرون متحر من طهرین طاهرین متحر تهورت و تهورت بکل بلاد، به تو پاکیزه میشوند جوان ها. چرا ماید پدر مادرها بیان با شما چونه بزنن صرف 2 روز برای اربعین رفتن؟ حتما باید فلان روز اینجا باشه، هر وقت بلید گیرش آمد بعد تو بگو بیا پای امام حسین واسه تو بگو آقا بچه تو ببر اربعین، من از معلمام خواهش میکنم که کلاس تقویتی بگذارن این 2-3 روز رو جبران کنه تا پیش از زهرا عزیز بشه. هنوز نمیگید که غریب مادر حسین، به خدا من قصد فریب شما رو ندارم، والله العلی العظیم نور به قبرش بباره. یک روزی روز میلاد حضرت ابوالفضل بود، دوستی ما داشتیم خدایش رحمت کند، شیخ پرسوز گدازی، صمیمی‌ترین رفیق کل عمر من بود، خیلی نوای خاص و سوز خاصی داشتیم. هر دو شاگرد مرحوم آیت الله مجتهدی سیستانی بودیم. ایشون روز تولد حضرت ابوالفضل رفت خونه استادمون منبر و قوغا کرد، قوغا کرد. آخرش هم روزه خون، با اینکه روز تولد بود که قوغا کرد. امیرالمومنین چطور بازوهای ابوالفضل رو بوسید از دامن ام البنین که گرفت، در و دیوار گریه میکرد. استاد ما خیلی کتوم بودن، خیلی کتوم بود. دیدید مثلا یک کسی مثل این آقایون آذری ها بلند بلند گریه میکنه که همینم هم درسته. فلیزج و زاجون ولیعج و آجون، من که اصرار میکنم تا من منبرم روزه میخوانم برق و خاموش نکنید، چون گریه کردن برای امام حسین خجالت نداره، سرتو بلند بگیر، همه جا خجالت بکش جز لحظه ای که برای عزیز زهرا گریه میکن. تو چشمای هم نگاه بکنید، اشک هم رو ببینید تا گریهتون بگیره. هل من معینن، فردا صبح ندبه باید بخوانی، هل من معین فاطيل مع اهل ابي لبل بكو، کسی هست بیاد طول بدیم روزه رو با هم گریه کن، طول بدیم. هل من جزوع، کسی هست جزع کنه، زجه بزنه تا من براش روزه بخونم که چطوری دو تا جوونش آورد پیش برادر. خدا میداند بعد از روزه با اینکه استاد ما کتون بودن، مردم همه رفتن، ایشون حالش بد بود. آیت الله آقای اسد محمود سیستانی گریه کردن گریه کردن گریه کردن، ما هم دست و پامونو گم کرده نشستیم وسطای گریه. به اون رفیقمون گفتن فلانی من توفیق روزخانی نداشتم، بیا به من منت بگذار، روزخانی امروزت رو به من هدیه کن که منم با روزخونا مشهور بشم. گفت آقا شما استاد مایید، هرچی من تو عمرم روزه خوندم مال شما. باز گریه کردن، دیدیم نه اصلا ایشون طاقتش از کف رفته، برای همه تعجب بود. آخرش ایشون دید که همه متعجبن، این چند نفری که هستن، گفتن والله نه در عاشورا نه در محرم، والله به جدم قسم در هر وقتی از سال که من مشرف شدم کربلا، از بالا سر ابی عبدالله صدای ناله مادرم زهرا رو میشنیدم. حسین من مگر مادر نداری؟ مگر عباس آباور نداری؟ الهی خواهرت زینب ببین. چه بدانید همه امتحان میشن بلحسین. امتحان شد بلحسین هور. امتحان شد. آمدن حرکت کنن. گفت حق نداری حرکت کنی. فرمود تنحنی یا هور. برو کنار. گفت مأمورم و معذور. ولو پسر رسول خدا باشی. خیلی شجاع بوده. نمیگذارم قدم از قدم برداری. همه تون شنیدید. امام فرمود سکلت که امک یا هور. مادرت به عزایت بنشین. دقت بکنید. نادان میگه که آقا من فحاشی میکنم وسط مدداهیم. خود امام حسین هم فحش میداده. ای احمق، امام حسین منزه از رجس. امام حسین فحش داده. همینجا امام حسین فحش نداده. حتی همینجا که ظاهرش نفرین بود باطنش آفرین بود. چرا؟ چون امام حسین که چیزی نفرمود. فرمود مادرت به عزایت بنشیند. مادر هور فردا به عزاش ننشست. نشست. امام بد نگفتن. امام فحش ندادن. لذا من میبینم برکه از رفقای مثلا مدا میاد میگه که آقا شما اگه به مادر من فحش دادید بد گفتید، من به مادر تو فحش دادم. ابدا. سید و شهدا هم چین جمله ای نگفتن. هور هم چین جمله ای نگفت. فرمود سکلت که اما که یا هور. سرشو انداخت پایین. سرشو بلند کرد. گفت والله یا ابن رسول الله. هر کسی از عرب فقط اسم مادرم، لفظ مادرم رو می برد، من به گونه دیگری رفتار می کردم. اما والله من از مادر تو زهرا جز خوبی و فضیلت نخواهم. جوانو اگه خواستی تو دل امام زمان جا پیدا کنی، راهش فاطمه است. تا اینو گفت همون لحظه هر تو دل امام حسین جا پیدا کرد. همون لحظه برای امام حسین عزیز شد. توفیق توبه هر کار خودش نبود، مال خودش نبود. همون لحظه امام حسین گفته خدایا این مادر غریب بیکس منو دوست داره. همون مادر من که 40 نفر میزدن هیچکی نمیگفت این دختر پیغمبره. بگم یک نفر آخر نگفته ای قوم پس، این که اینسان میزنیدش فاطمه است. این بعد از 40 سال به اون مادر من احترام گذاشته. خدا حرمال منه. گفتن نگران نباش حسین، میاریمش. شب عاشورا تا صبح امتحان بلحسین شده، افتتان بلحسین شده. یه دلش پیش امام حسینه، یه دلش این طرف میبینه. خب واقعا مأمور بوده، سلشگر بوده. صبح که شد گفت ایستاده بودم کنار هور، دیدم زانوهاش میلرزه صبح عاشورا، رنگش مثل گچ پریده. گفتم چته هور؟ اگر از من میپرسیدن شجاع‌ترین مرد کوفه کیست، میگفتن تو. چرا میلرزی؟ گفت ساکت باش، خودم رو بین جهنم و بهش میبینم. یه لحظه دیدم کنار کشید با اسبش. گفتم کجا؟ گفت من دارم میرم اسبم آب بدم. توریه کرد. خودش تشنه یه حسین بود. راه افتاد. پسرش گفت کجا بابا؟ گفت میرم اسبم آب بدم. گفت منم میام که من دنبالت. غلامش هم راه افتاد. آقایان تواضع در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. حرم امام حسین امیرالمومنین که میری با شلوار اسلچ و نمیدونم تیشرت چیو همه بدن، مگه میدون ورزشه؟ مگه رفتی پیکنیک؟ خجالت نمیکشی با این لباس آمدی حرم؟ فاخرترین لباس، سنگینترین لباس رو بپوش. میدونی به کجا وارد شدی؟ جبرئیل از خدا اجازه میگیره وارد حرم امام حسین بشه. تو اینجوری باشی چه کلی که آمدی؟ فروتنانه متواضعانه برو حرم. راه که افتاد دیدن از پایین شد. همه تون میدانید دیگه چند سال روز امام حسین شنیدین. چکمه های ارتشی موزه افسریش رو در آورد، گره زد انداخت به گردنش. زلیل. پسرش پشت سرش، غلامش هم همینجور. این طرف ابی عبدالله نشسته عزیزرا روی خاک جلو خیمه. سردار رشید و علمدارش ابوالفضل ایستادن. یه وقت خور داره میاد. پدر و مادرم به قربانه. فرمود ارکب به نفسی اند. سوار شو عزیز دلم، قربونت برم، مهمان داریم. روایت داره وقتی کربلا میری پیغمبر و زهرا ملائکه رو به استقبالت میفرستن. 40 جا نمونی عزیزه. برو به استقبالش ابوالفضل، میهمان داریم. ابوالفضل اومد به استقبال او. حالا وارد شده روبروی حضرت، از شرم بغض نمیگذاره حرف بزنه، گلوش گرفته، نمیتونه تو چشم ابی عبدالله نگاه کنه. خدایا تو را به حق امام حسین، به حق امشب جمعه، به حق محرم، به حق حور، ما رو شرمسار امام زمانمون قرار بده که خجالت بکشم دیگه گناه نکنه. به چه زحمتی صداشو از گلوش در آورد. امام حسین پیش دستی کردن، سلام کردن، و علیکم السلام یبن رسول الله. حرف نمیتونه بزنه. فرمون مرحبا بک یا حور، خوش آمدی. یک جمله به زور تونست بگه، حلی من توبه. تو الان بگو، تو بگو یا بقیت الله حلی من توبه. فرمود نعم یا حور، در جا فرمود نعم یا حور، قبل الله توبتک، خدا قبول کرد اصلا توبت رو. شروع کرد گریه کردن، گفت والله نمیدانستم آقا کار به اینجا میرسه، به خدا نمیدانستم، اجازه میدید من برم باشون صحبت کنم؟ فرمود تأثیر نداره، میخواییم بریم. میخواستن بار عذاب وجدان او رو کم کن. برو. آمد وسط میدان، گفت وای حکم اهل کوفه، وای بر شما پسر پیغمبره، خجالت نمیکشید؟ سگ و از فراد دارن آب میکنن، زن و بچه پیغمبر تشنه. این واقعا تو خطبه حره. هر چه گفت هل هله کردن، کف زدن اترانی. برگشت گریان، گفت یا ابن رسول الله اثر نکرد، اجازه بدید من اول قربانی شما باشم. میخوان عذاب وجدانش رو کم کنند، گفتن برو. جدیدن دیدم تو مقتل، پسرش گفت بابا اجازه بده من اول بدم، و پسر حور جلوتر از حور رفت و جلوی چشم باباش کشته شد. امام حسین زن و بچه هم بگر بوله تا. بچه هاتون را اربعین بفرستید، بگید بابا برو که اربعین خلوت نشه از ایرانی ها، برو سیاهی لشکر باش. پسرش جلو چشمش کشته، خودش رفت میدان، رجس میخواند. چه رجسی خونده؟ حالا وقتم دیگه نیست، معذرت میخوام، وقتم نیست، اونجا هم دیر میشه. بالاخره به شهادت که رسید، ابی عبدالله آمدن بالا سرش، سرش رو به دامن گرفتن. آقا تمام خلق چند بیت شعر، خدا رحمت کنه حسینی، خدا رحمت کنه سعدی، خدا رحمت کنه سعدی زمان، خدا رحمت کنه استاد عابد، خدا رحمت کنه استاد شهریار، فقط آذربایجان چند میلیون بیت شعر گفته برای عزیزان. چند میلیون شعر عربی دارید، چند میلیون شعر فارسی دارید، همه عالم برای حسین شعر گفتن. حسین عاشقانه برای حور اون لحظه شعر گفت، سر حر رو به دامن گرفت، شروع کرد شعر خوندن امام حسین. لنعم الحر حر رو بنی ریاهی، عجب حری هستی. تیر به پیشونیش نشسته، خب داره جون میده، امام هم میدانن. خب فایده نداره، سرشو برای چی میبندید آقا وقتی داره جون میده؟ اما میخواد به حر بگه چقدر دوست داره. ان الله یحب التوابین، و او خلیفت الله است. دستمال خاصشون رو از جیبشون در آوردن، سر حر رو با اون دستمال بستن، چشمش در چشم امام زمانش جون داد. روزمه بخوانم عزیز زهرا، شب جمعه است، شبهای جمعه فاطمه آید به دشت کربلا، گوید حسین من چه شد؟ هر کسی افتاد زمین، رفتی سرش رو به دامن گرفت، اما خودش صورتش روی خاک گرم کربلا. مرحوم آقای مهدوی دامغانی فرمود تا دید داره شمر میاد، خودش خاک جمع کرد زیر صورت، رفت به سجده. خدایا به اون لحظه ابی عبدالله الحسین یارب فرج امام ما را برساند.